ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام وزارت علوم میگوید دانشگاه‌ها با بودجه خود تنها قادر به پرداخت حقوق کارگران و تأمین غذای دانشجویان هستند. وزیر بهداشت میگوید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان رو به افزایش است. حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می‌رود. معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم روز یکشنبه از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین امید اعلام کرد که دانشگاه‌ها با تخصیص‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌اند فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان و تأمین غذای دانشجویان هستند. او با ابراز نگرانی از تبدیل بزرگترین مشکل کمبود اعتبار آموزش عالی به یک بحران حقیقی گفت بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها طی ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص بودجه در سال جاری اداره دانشگاه‌ها غیر ممکن شده است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه‌های درمان رو به فزونی است و در حال حاضر 58% هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته است این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه مردم باید 30% هزینه‌های درمان را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی با هشدار نسبت به هزینه‌های کمرشکن درمانی به ویژه قیمت بالای داروها گفت سالانه 7% بیمارانی که متحمل هزینه‌های سنگین و گران قیمت سلامت می‌شوند به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین نامزد پیشنهادی برای کسب این سمت است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که دید مجلس نسبت به محمود گودرزی مثبت است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در انتخابات اخیر این کشور دوباره به این سمت برگزیده شد اعلام کرد که خانواده‌های تاجیک تا سال 2020 میلادی از زندگی مناسبی برخوردار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای رحمان با کسب بیش از 80% آرا در انتخابات تاجیکستان برنده شد و برای چهارمین بار عهده‌دار این سمت شد. دوره ریاست جمهوری در تاجیکستان 7 سال است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، امام علی رحمان در مراسم تحلیف خود گفت تا سال 2015 میزان فقر در تاجیکستان به 50% سال 1999 خواهد رسید و این میزان تا سال 2020 به 20% کاهش خواهد یافت. یک مقام پلیس افغانستان اعلام کرد که یک بمب روز شنبه در غرب کابل پایتخت این کشور منفجر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از این مقام پلیس، این بمب در نزدیکی مکان لوی جورگه شورای ریش سفیدان و سران قبایل افغانستان منفجر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله انتحاری یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قرار است این نشست چند روز دیگر به منظور توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا برگزار شود. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی در آن کشور باقی بمانند. و به رغم نامشخص بودن مقصد نهایی برای نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی شب گذشته جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. ساعتی پیش از آن آلبانی با درخواست آمریکا برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک آن کشور اعلام مخالفت کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلس پایتخت لیبی به دست کم 40 کشته و حدود 400 زخمی رسیده. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه شورای شهر طرابلس در لیبی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این عزای عمومی برای بزرگداشت قربانیان است که روز جمعه در درگیری‌های مسلحانه در این شهر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از لانا، خبرگزاری رسمی لیبی، روز شنبه نوشت در درگیری‌های روز جمعه 43 تن کشته و بیش از 460 نفر هم زخمی شدند. این درگیری‌ها هنگامی پیش آمد که شرکت کنندگان در نماز جمعه پس از اقامه نماز به راهپیمایی به سمت مقر فرماندهی گردان شبه نظامیان مصراته حرکت کردند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز جمعه امامان جمعه در خطبه‌های خود از ساکنان طرابلس خواسته بودند تا با راهپیمایی به طرف منطقه قرقور در مرکز طرابلس برای خالی کردن شهر از شبه نظامیان دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند. شورای اداری طرابلس هم در بیانیه‌ای خواستار آن شده بود که روز جمعه تظاهراتی با هدف بیرون راندن تشکیلات شبه نظامیان از پایتخت لیبی برگزار شود. همزمان با راهپیمایان، گروه‌های مسلح نیز تلاش کردند که با آتش زدن ویلاهای محل اقامت وابستگان به گردان مصراته آنان را مجبور به ترک محل کنند، اما شبه نظامیان با گشودن آتش و روی مهاجمین مسلح و غیر مسلح ده ها نفر را کشته و زخمی کردند. تظاهرکنندگان خواستار خروج گردان شبه نظامیان مصراته از طرابلس هستند. این شبه نظامیان از زمان تصرف پایتخت لیبی توسط مخالفان معمر قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور، در این شهر مستقر شدند. در همین حال طاهر باشاقا، فرمانده گردان سپر لیبی در مصراته، اعلام کرد که نیروهایش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید لیبی قرقور را ترک نمی کنند. قرار است مجلس مؤسسان که در انتخابات 3 دی ماه آینده انتخاب خواهد شد قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند. برخی رسانه‌های محلی هم خبرهایی درباره حرکت گردان‌هایی از مصراته به سمت طرابلس به منظور پایان دادن به درگیری‌های قرقور منتشر کردند. در شهر بنغازی هم بعد از ظهر روز جمعه هزاران نفر با هدف پشتیبانی از ارتش و پلیس با خواست افزایش نقش آنها و مخالفت با فعالیت گروه‌های شبه نظامی دست به راهپیمایی زدند. شهر بنغازی از چند ماه پیش شاهد عملیات ترور و بمب‌گذاری است که مسئولان نظامی، امنیتی و برخی از روحانیون هدف این عملیات قرار می‌گیرند. شماری از گروه‌های مسلحی که در سرنگونی نظام معمر قذافی دست داشتند، اسلحه‌های خود را حفظ کردند و قرار گرفتن زیر چتر ارتش یا وزارت کشور را نمی‌پذیرند. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، روز جمعه گفت:
فخروج المسلحين من طرابلس،
خروج شبه نظامیان از طرابلس فرمانی است که جای بحث ندارد. این یک خواست فوری و ضروری است
و عاجل و ملح.
فعالیت این گروه‌ها و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به نهادهای دولتی، اوضاع در لیبی را ناامن کرده است. چند پیش یکی از گروه‌های شبه نظامی نخست وزیر لیبی را ربود و برای چند ساعت وی را در بازداشت خود داشت.
بعد از پایان دوره کاری دولت محمود احمدی نژاد، گزارش‌های متعددی از نامعلوم بودن سرنوشت برخی درآمدهای ایران در دولت‌های نهم و دهم خبر می‌دهند. این گزارش‌ها گاه از سوی اقتصاددانان و گاه از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شوند. آخرین مورد گزارشی است که از فقدان 100 میلیارد دلار از درآمدهای حاصله در دوره قبل می‌گوید. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
با گذشت 100 روز نخست دولت حسن روحانی و وعده رئیس دولت مبنی بر ارائه گزارشی از آنچه که از دولت قبل تحویل گرفته، بیشترین نگاه‌ها معطوف به گزارش عملکرد اقتصادی در دولت‌های پیشین و فعلی است. در کنار همین انتظار، اما همچنان گزارش‌های متعددی منتشر می‌شود که حاکی از عدم شفافیت دولت پیشین در دخل و خرج کشور است. از گزارش‌های منتشره یکی هم مربوط به ارقام نجومی است که هیچ اسناد آشکاری برای هزینه کردشان در دسترس رسانه‌ها نیست. از جمله گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر مفقود شدن بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای کشور در دولت احمدی نژاد. اگرچه خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون ایران پیشاپیش بخشی از این سخنان را رد کرده است.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد. گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ. کدوم بدهکارتره؟ ما چه تصویر کردیم دیگه. الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی‌ها سال 57 رو تصویر کرده. بدهی دولت‌های قبل اکثرش مال دولت‌های قبله.
ماه گذشته هم شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد با حضور در برنامه زنده صدا و سیمای ایران از عملکرد دولت پیشین دفاع کرد و درباره بخشی از انتقادات چنین گفت.
بحثی که اخیراً مطرح شده خزانه کشور خالیه. 1,630 میلیارد تومان در 13 مرداد 1392
وجودی خزانه
مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش 76% بالاتر بود.
این دفاعیات در حالی است که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسعود نیلی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در گفتگوی زنده حاضر شد و نه تنها ایجاد اشتغال در دولت احمدی نژاد را صفر خواند، بلکه نتیجه سیاست‌های او را ایستادن ایران در مقام نخست تورم جهانی دانست.
توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم.
بله.
و این خب یه مسئله خیلی مهمیه.
یعنی الان رتبه 1 تورم جهانی.
بله. ما الان 3 تا تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا و بعدش هم بلاروس. این الان 3 تا کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن.
همزمان با صدروزگی دولت حسن روحانی، یکی از سایت‌های خبری ایران خبر آنلاین بر اساس برخی آمار رسمی منتشره در گزارشی نوشت که با توجه به درآمد 980 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد از نفت، تکلیف بیش از 100 میلیارد دلار از آن هرگز معلوم نشده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در این باره چنین میگوید.
در مورد بعضی از نکات اساسی مربوط به درآمدهای کشور اختلاف نظر هنوز فراوانه، از جمله و مهمتر از همه در مورد درآمدهای نفتی ایران که اغلب آمار رسمی از طرف دولت آقای احمدی نژاد منتشر نشده. به هر حال دولت آقای روحانی تعهد سپرده که داده ها و آمار دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی کشور رو در اختیار افکار عمومی مردم قرار بده و میشه انتظار داشت که طی چند روز آینده دو گزارش مهم به مردم داده بشه، که یک گزارش مربوط به کارنامه 100 روز اول دولت آقای روحانی است و گزارش دیگه‌ای که احتمالاً مکمل اون خواهد بود در مورد وضعیت درآمدهای کشور هست در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامدار کشور بودند.
با این حساب باید در انتظار گزارش دولت آقای روحانی در روزهای پیش رو و تایید یا رد نهایی ابهام در چنین ارقام بالایی در حوزه‌های درآمد و هزینه‌های ایران نشست.
اما اگر در مورد خبر یا گزارشی نظری دارید و میخواین با ما در میان بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز.
لطفاً در مورد ثروت آقای خامنه‌ای که این روزها بسیار خبرساز شده، میخواستم از شما خواهش کنم که رادیو فردا در این زمینه روشنگری کنه.
با سلام، خواستم بگم صد روزه اول دولت آقای روحانی هیچ گونه تغییری در داخل کشور ما مشاهده نکردیم. برای نمونه از لحاظ اقتصادی یک امتیاز برق قبل از ایشون 200 هزار تومان بود، الان شده 1 میلیون تومان. اگر خلاف این گفته بنده و بسیاری از مردم ایران هستش، خواهشمند است مسئولان دولت بیان تو رادیو فردا به مردم بگند.
مگر آقای خامنه ای شما نمیگید اسلام دین صلح است و آرامش؟ کدام صلحش آرامشی است که شب روز مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس و مرگ بر تمام دنیا باشد؟ آرزوی مرگ برای کسی که ازن صلح و دوستی است؟ آقای خامنه ای، کدام رهبری هست که 95 میلیارد دلار پول داشته باشد و از اسلام سخن بگوید؟ دروغ محض است این صحبت شما. آقای خامنه ای، یک شبی که نماز میخونی با آسمان هم نگاه بکن.
آقای خامنه‌ای یک کم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه. داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت کلوسن، خودت سیری. بیا یک کم از این پاپ عبرت بگیرید. با اون همه عظمت و قدرت که تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کناره گرفت. بیا و یک کم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
شماره پیامکی رو رادیو فردا هم هست 20420-603-87-41-50. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.